به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که هستید. تشکر میکنم از اینکه نظارگر برنامه پرتو نور هستین. مایلم در این برنامه به طرح و بررسی یکی از مهمترین فضیلت‌های اخلاقی بپردازم و اون فضیلت صبر هست. البته همه فضیلت‌های اخلاقی در جای خودشون بسیار نیکو هستند. همگی منشأ خیرات فراوان برای رفتار و خلق و خوی آدمی هستند. به همین خاطر هم اساساً به اونها فضیلت گفته میشه. اما صبر امری هست که حقیقتاً در زندگی روزمره ما آدمیان نقش بسیار کارآمدی داره. استفاده های متنوع و متعددی رو از این فضیلت میتوان کرد. از همین روز که صبر در مجموعه فکر دینی ما جایگاه بسیار برجسته‌ای داره و تاریخاً مورد توجه پیشوایان دینی و آموزگاران دینی ما بوده. با عنایت خداوند در دو برنامه‌ای که در پیش رو داریم با هم مقوله صبر رو بررسی خواهیم کرد. متون دینی ما حقیقتاً گنجینه گرانبهایی هستند از تأملات و حکمت‌های ناب در باره صبر. انشاءالله با هم در این مخزن معرفت و حکمت رو با هم باز می‌کنیم و به بررسی مفهوم فربه صبر می‌نشینیم. اجازه بدید که در ابتدا با طرح معنای لغوی واژه صبر شروع کنیم. صبر یک واژه عربی است که برگردان اون در زمان فارسی بردباری و شکیبایی هست. فردی که بردبار هست و شکیبا هست صابر نامیده میشه در زبان عربی. برگردان واژه صبر در زبان انگلیسی معمولا پیشنس هست، اما بنده فکر میکنم با توجه به لطائف فکر دینی اسلام پیشنس واژه چندان مناسبی برای ترجمه صبر در انگلیسی نیست و شاید بهتر هست که از واژه پرسیویرنس و یا حتی پرسیستنس استفاده بشه. پرسیستنس و یا پرسیویرنس در زبان انگلیسی بهتر معنای واژه صبر رو آنگونه که در متون دینی اسلام آمده بیان میکنه. اما در لغت صبر به معنای حبس کردن هست. حبس کردن فی‌المثل صبر بر مصیبت، یعنی حبس کردن غم و اندوه. وقتی که کسی عزیزی رو فی‌المثل از دست میده، یک ناخوشی بر او حادث میشه، معمولا از او درخواست صبر میشه، اینکه صبوری بکنه. و مراد این هست که اون فرد حسرت و اندوه خودش رو محبوس کنه، یک مهاری بر اون حسرت ها و اندوه ها بزنه. لذا صبر بر مصیبت یعنی حبس کردن و مهار کردن حسرت و اندوه. و همینطور وقتی که از صبر نفس سخن به میان میاد، مراد حبس کردن خواهش های نفس هست، ضبط کردن و مهار کردن خواهش های نفس هست. آنگونه که فی‌المثل در آیات 27 و 28 سوره مبارکه کهف در قرآن کریم آمده. صبر نفس، خداوند می‌فرماید: واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداوة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحیات الدنیا. صبر نفس داشته باش، هنگام با کسانی که بامداد و شامگاه پروردگار خیش را به نیایش می‌خوانند و خوشنودی او را می‌جویند و دیدگانت را در هوای پیرایه‌ها و تجملات زندگی دنیا از آنان به سوی توانگران برنگردان. وصبر نفسک، یعنی صبر نفس داشته باش. و حقیقتاً اون کسانی که طالب همگامی با نیکان و پارسایان هستند باید صبر نفس داشته باشند، یعنی اینها باید به نحوی بتونن خواهش های نفس خودشون رو مهار کنن، به ویژه اون خواهش های پلید و دنی نفس رو بتونن محبوس کنن. اجالتا این معنای واژه صبر هست، یعنی محبوس کردن، به حبس در آوردن. اما واژه صبر در قرآن کریم بیش از 70 بار مورد استفاده قرار گرفته و به اهل صبر درجات رفیعی عطا شده در قرآن کریم و همونطور که انشاءالله بعدن خواهیم دید بیشتر خیرات و حسنات در قرآن کریم به صبر نسبت داده شده، یعنی اون کسی که واجد فضیلت صبر هست نه تنها به درجه والایی میرسه بلکه او واجد خیرات و حسنات فراوانی هم در زندگی روزمره خودش خواهد شد. البته صبر هم مانند قالب امور دیگه استفاده دوگانه داره، یعنی هم میشه از اون استفاده خیر کرد و هم استفاده شر، هم در خدمت اهداف حق از این نیروی صبر میشه استفاده کرد و هم در خدمت اهداف باطل. و در حقیقت سمت و سوی اون رو نیات و انگیزه های ما مشخص میکنن. اما در اسلام عموماً پس از واژه صبر یک پسوندی هم آورده میشه و به عنوان صبر در راه خداوند از اون یاد میشه. به عبارت دیگه کوشش بر این هست که به این نیروی عظیم صبر که میتونه منشأ ضایعات هم باشه، میتواند تخریب هم به دنبالش بیاد، یک اون رو تحت یک کنترل و مهار معنوی در بیارن و از این نیرو آدمی در خدمت رشد و شکوفایی شخصیت و رفتار خودش استفاده کنه. به هر حال در قرآن کریم اون واژه‌ای که در مقابل صبر قرار میگیره و نقیض اون تلقی میشه جزع هست، که اون هم یک واژه عربی هست. برگردان جزع در فارسی بیتابی هست. لذا اون چه که در مقابل صبر یعنی شکیبایی و بردباری قرار میگیره جزع یا بیتابی هست. اون کسی که از صبر بهره ای نبرده یک انسان بیتابی هست، همونطور که فی المثل در آیه 21 در سوره مبارکه ابراهیم این تقابل بین صبر و جزع آمده. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. کانتکست یا سیاق این آیه درباره کافران در روز رستاخیز هست که میگویند برای ما یکسان است چه بیتابی کنیم چه صبر بورزیم، گریزگاهی نداریم. یعنی مشخصا در این آیه شریفه اونچه که در مقابل صبر قرار داده میشه جزع و بیتابی هست. نکته قابل توجه در الهیات اسلامی این هست که در قرآن کریم صبر یک مرتبه ای فراتر و بالاتر از یک فضیلت اخلاقی داره و این بسیار نکته کلیدی هست. ببینید در قالب مکاتب اعم از فلسفی و دینی صبر یک امر بسیار نیکویی تلقی میشه، یک فضیلت اخلاقی ارجیابی میشه که البته در اسلام هم حرمت اون نگه داشته میشه، اما آنگونه که در قرآن کریم آمده، صبر گویی که یک امری خطیرتر و اساسی تر از یک فضیلت صرف اخلاقی است. لاجرم همگی شما عزیزان با سوره مبارکه عصر در قرآن کریم آشنایی دارید. یک سوره کوتاهی هست در انتهای قرآن کریم و اونجا مشخصا درباره اهمیت فوق العاده‌ای که صبر در مجموعه فکر دینی اسلام داره سخن رفته. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. سوگند به عصر که همه آدمیان در خسران و زیانکاری هستند. و بلافاصله بعد از این هشدار بسیار خطیر و بسیار توجه آفرین، خداوند راه برون شو از این وضعیت خسران و زیانکاری رو هم برای ما مشخص میکنه و میفرماید الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. همه آدمیان در خسران و زیانکاری هستند مگر آنانی که ایمان آوردند، عمل صالح می کنند، توصیه به حق و حقیقت می کنند و توصیه به صبر و بردباری می کنند. فوق‌العاده این نکته کلیدی و اساسی است. یعنی در این سوره مبارکه به تصریح صبر به عنوان یکی از ارکان نجات و رستگاری معرفی شده و نه فقط یک فضیلت اخلاقی. به عبارت دیگه صبر در ردیف ایمان قرار گرفته که جای تأمل و تدبر بسیار زیادی هم داره. اصولا در رویکرد قرآن کریم یک نسبت مستقیمی بین صبر و ایمان برقرار هست. بین ایمان و صبر یک رابطه تنگاتنگی وجود داره و این دو با هم تعامل و داد و ستد دارن، به این معنا که اون فردی که سودای ایمان داره میخواهد که اهل ایمان باشه، باید بداند که لاجرم بدون توشه صبر هیچگاه نمیتونه در وادی ایمان گام برداره. و بالعکس اون کسی هم که ایمان در روح و قلب و روان او رسوخ کرده، یکی از نمودهای اون صبر هست. یعنی یکی از جلوه ها و یکی از شیوه هایی که ایمان خودش رو ظاهر میکنه صبر آدمی است. مولانای عزیز در مثنوی فراوان به این تعامل و داد و ستد بین ایمان و صبر اشاره کرده. فی المثل در دفتر دوم مثنوی مولانا فرمود در این زمینه: صبر از ایمان بیابد سر کله، حیث لا صبر له فلا ایمان له. گفت پیغمبر خداش ایمان نداد، هر که را صبری نباشد در نهاد. سر کله یعنی تاج سر. مولانا میگوید که تاج سر صبر ایمان هست. یعنی اون کسی که صبر نداره از ایمان حقیقی هم بهره ای نبرده. در بیت اول مولانا در حقیقت استشهاد میکنه به یک حدیثی از پیامبر اکرم که فرمود من لا صبر له لا ایمان له. هر کرا صبر نباشد او را ایمان هم نباشد. صبر از ایمان بیابد سر کله، حیث لا صبر فلا ایمان له. گفت پیغمبر خداش ایمان نداد، هر کرا صبری نباشد در نهاد. به عبارت دیگه پیامبر اکرم ایمان رو با صبر تعریف میکنه و در حقیقت این بیان پیامبر اکرم یک ملاکی هم به دست ما دینداران میده و برای محک زدن قوت ایمان خودمون. تا کجا صبور هستیم؟ هرچه صبر آدمی در زندگی بیشتر باشه، این اشاره به این داره که آدمی از ایمان بیشتری هم بهره میبره. مولانا در مثنوی باز یک تفسیر روانشناسانه‌ای داره از این نسبتی که بین ایمان و صبر برقرار هست. مولانا فرمود: صبر شیرین از خیال خوش شده است، کان خیالات فرج پیش آمده است. آن فرج آید ز ایمان در ضمیر، ضعف ایمان ناامیدی و زهیر. زهیر یعنی بیتابی، همون چیزی که قبلا تحت عنوان جزع در قرآن کریم ازش یاد کردیم. فرج هم برگردانش در فارسی یعنی رهایی. و اما اینجا وقتی که مولانا صحبت از خیال میکنه، خیال شیرین، مراد او توهم یا به تعبیر انگلیسی ایلوژن نیست، بلکه عموما در عرفان اسلامی ما وقتی که از واژه خیال استفاده میشه مراد فکر و اندیشه است. صبر شیرین از خیال خوش شده است، کان خیالات فرج پیش آمده است. آن فرج آید ز ایمان در ضمیر، ضعف ایمان ناامیدی و زهیر. مولانا به درستی میگوید که بیتابی و ناامیدی زاده ضعف در ایمان هست. یعنی هرگاه ما دیدیم که ناامیدی فراوان داریم، خیلی بیتاب هستیم و جزع میکنیم، باید هوشیار باشیم که این حکایت از ضعف در ایمان ما میکنه. و اما دومین نکته مهمی که مولانا اینجا به ما تعلیم میده این هست که اساساً صبر چیز تلخی هست. صبر ذاتاً تلخ هست، اما بر اثر خیال خوب و خوش هست که شیرین میشه. به عبارت دیگه، یک چیزی در اون خیال خوب و خوش هست که تلخی رو از صبر میگیره. حالا سوال اینجاست، اون خیال، اون فکر و اندیشه خوشی که تلخی رو از صبر میستانه چیست؟ پاسخش خیال رهایی از غم و اندوه هست. خیال یا فکر رهایی جستن از دشواری ها و مشکلات هست. البته این تصور و این خیال یک چیز موهومی نیست، یک امر بیپایه و اساس نیست، یا به تعبیر انگلیسی make believe نیست، بلکه برعکس یک تصور و اندیشه بسیار ریشه‌دار و محکمی هم هست. ریشه اون خیال و اندیشه در ایمان هست، یعنی اون خیال خوشی که مولانا میگوید تلخی رو از صبر میگیره، یک خیال خوشی هست که ریشش در ایمان هست. و از قضا در قرآن کریم به این امر هم اشاره شده، اونجا که خداوند در سوره مبارکه انشراح فرمود: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. جالبه که در این سوره مبارکه یک معنا دو بار به پشت سر هم آمده: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یعنی چی؟ یعنی پس از هر دشواری آسایشی هست. به تحقیق که پس از هر فرازی یک نشیبی هم هست. نه یعنی این است و جز این نیست. به تحقیق این اتفاق میفته که پس از هر دشواری آرامشی لاجرم خواهد بود. لذا اون کسانی که چه اینگونه ایمانی دارند، در حقیقت برای اونها یک پیام امیدی وجود داره. و اون پیام امید این هست که دوران غمها لاجرم پایان خواهد را یافت، دشواری ها و سختی ها در یک جایی تبدیل به آسایش خواهند شد. همین ایمان به این حقیقت هست که باعث میشه تحمل شدائد و دشواری ها در اون روزگار سخت برای آدمی آسان تر بشه. و در آن پرانتز عرض کنم که اینکه خداوند در سوره انشراح میفرماید فإنما العسر یسرا، در حقیقت بازگو کننده ماهیت دنیا در الهیات اسلامی است. اصلا دنیا در دیدگاه اسلامی یعنی ناپایداری. به عبارت دیگه هم شادی های این جهان ناپایدار هستند و هم غم های اون، هم دشواری ها ناپایدارن و هم آسایش ها، همه لاجرم رفتنی هستند. حالا اگر کسی این تعلیم برای او به صورت یک یقین قلبی در بیاد، طبیعتاً صبر بر سختی ها و دشواری ها برای او ممکن خواهد شد. به هر رو بین صبر و ایمان یک رابطه تنگاتنگی وجود داره و باید گفت که این دو از یکدیگر تغذیه می کنند. یعنی برای ورود به وادی ایمان ما حاجت به صبر داریم و وقتی که در وادی ایمان پیشتر میریم بر ذخیره صبر ما هم افسوده میشه. و اما اگر بخوایم شفافتر درباره ماهیت صبر اینجا سخن بگیم، باید گفت که در حقیقت صبر یک ظرفیت روحی و روانی هست. صبر یک نیروی درونی هست، یک ظرفیت روحی و روانی هست و این ظرفیت روحی و روانی غالباً به دو شکل مورد استفاده قرار میگیره. ما در دو جا از این ظرفیت روحی و روانی صبر استفاده میکنیم. شکل اولی که این ظرفیت روحی و روانی به خودش میگیره تصمیم قاطع و عزم جزم هست. اولین شکلی که این ظرفیت صبر به خودش میگیره همین تصمیم قاطع داشتن و عزم جزم داشتن هست. ببینید وقتی که ما یک طرح و نقشه‌ای داریم و میخواهیم که به اون طرح و نقشه خودمون جامعه عمل بپوشونیم، لاجرم در فاز عملی به یک موانعی برخورد خواهیم کرد، یک صدهایی در مقابل ما قد علم خواهند کرد. حالا اگر که ظرف صبر ما کوچک باشه، اگر گنجایش اون کم باشه، اون وقت هست که ما زانوهامون سست میشه، متزلزل میشیم و طرح و برنامه خودمون رو رها میکنیم. اما برعکس، اگر این ظرف صبر ما بزرگ باشه، گنجایش زیادی داشته باشه، اون وقت علارغم هر حادثه و واقعی که اتفاق بیفته، علارغم هر سدی که در سر راه ما قد علم کنه، ما دچار تشویش و تزلزل نمیشیم، دست از طرح‌ها و برنامه‌های خودمون نمیشوییم. به عبارت دیگه تجربه خودمون رو تا انتها ادامه میدیم تا در نهایت به سرمنزل مقصود هم برسیم. مولانا در مثنوی به نحو دقیقی شعار این گونه آدمیانی که از صبر بهره زیادی بردن و صبر اونها به شکل عزم جزم در عمل خودش را آشکار میکنه آورده. بنا به رأی مولانا شعار این گونه آدمیان صابر این هست: اسپر آهن بود صبر ای پسر، حق نبشته بر سپر جا از ظفر. چقدر زیبا و دقیق مولانا می‌فرماید که صبر مثل یک سپر آهنین هست که خداوند بر اون سپر نوشته جا از ظفر، یعنی پیروزی حتما فرا خواهد رسید. البته اینجا یک توضیح هم بدم که جاء فعل مضارع، فعل ماضی هست، یعنی فعل گذشته، اما در زبان عربی برخی اوقات این فعل مضارع فعل ماضی شکل مضارع یعنی آینده هم میگیره. مولانا هم همین رأی رو اینجا اتخاذ کرده و میگوید که خداوند بر سپر حق نوشته که جاء از ظفر، یعنی همواره پیروزی حتمی خواهد بود برای کسی که از ملکه صبر بهره‌مند است. اینجا در حقیقت مولانا اشاره صریحی داره به آیاتی چند در قرآن کریم که در این آیات خداوند همواره پیروزی رو منوط به صبر کرده، یعنی اگر آدمی صبور نباشه در هیچ جایی برنده نخواهد بود، پیروز نخواهد بود. فی المثل در سوره مبارکه بقره آیه 249 همین حقیقت تعلیم داده شده. خداوند فرمود کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله والله مع الصابرین. چه بسا گروهی اندک شمار که به توفیق الهی بر گروهی انبوه پیروز گشتند و خداوند با صابرین هست. این اشاره داره به داستان حضرت داوود علیه السلام که لشکریان کم تعداد او بر لشکریان پر تعداد جالوت غلبه کردند و این ذکرش در قرآن کریم هم آمده. اون چیزی که باعث شد اون گروه اندک شمار بر اون گروه پر تعداد غلبه پیدا کنند به تصریح قرآن کریم صبر اون گروه اندک شمار بود. اونها صابر بودند. به عبارت دیگه اونها عزم جزم داشتند. تصمیم قاطع گرفته بودند و تجربه خودشون، کار خودشون، مبارزه خودشون رو نیمه تمام نگذاشتند. امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه همین تعلیم رو به نحو دیگه‌ای برای ما دارند. اونجا که ایشان فرمودند از صبر و کفیل از ظفر، یعنی صبر ضامن پیروزی است، صبر ضامن پیروزی است. به هر حال آموزه راهبردی دین ما این هست که اگر شما در زندگی طرح‌های بزرگی دارید باید صبر زیاد هم داشته باشید، یعنی همواره باید یک تناسبی برقرار باشه بین بزرگی طرح‌ها و برنامه‌های شما در زندگی و میزان صبرتون. کافی نیست که شما فقط دانش یا پول زیاد داشته باشید. کافی نیست که شما پشتگرم باشید به حامیان با نفوذ، بلکه شما باید از صبر هم بهره فراوانی برده باشید. از این نیروی عظیم روحی و روانی هم بهره زیادی گرفته باشید. کما اینکه ما عملا هم می‌بینیم همه کسانی که در زندگی دستاوردهای بزرگی داشتن، چه در جامعه انبیاء الهی، چه در جامعه دانشمندان علوم تجربی، چه در دنیای امروز که دنیای صنعت و غیره هست، شما به همه این عرصه ها اگر نگاه کنید میبینید اون کسانی که دانه درشت بودن، اون کسانی که بر صدر نشستن، لاجرم همگی آدم های صبوری بودن. اینها بهره زیادی از عزم جزم و تصمیم قاطع داشتن. البته اینجا باید بنده یک تبصره هم اضافه کنم به آنچه که مولانا گفت حق نبشته بر سپر جاء الظفر. بله درسته که خداوند بر این سپر صبر نوشته که پیروزی حتمی است، اما ما باید بدانیم که پیروزی در طرح‌ها و برنامه‌هایی که ما داریم یک پیش شرط مهم هم داره و اون این هست که بین طرح ما و نظام عمومی این عالم که بر حق استوار هست باید یک تناسبی هم برقرار باشه. نظام عمومی این عالم به تصریح قرآن کریم بر حق استوار شده. یعنی چی؟ یعنی این عالم کیهانی بی حساب و کتاب نیست، بر وفق یک قوانینی و بر وفق یک ضوابطی استوار شده. تا اونجایی که طرح‌ها و برنامه‌های ما در مسیر این قوانین کلی آفرینش باشند، لاجرم ما باید خوشحال باشیم و خوشبین باشیم که طرح ما در نهایت با صبری که داریم موفق و کامیاب خواهد بود. اما برعکس، اگر طرح و برنامه ما برخلاف حق و حقیقت باشه، برخلاف قواعد و ضوابط عمومی این نظام کیهانی باشه، ما هر قدر هم که تصمیم قاطع گرفته باشیم، عزم جزم داشته باشیم، هر قدر هم که شکیبا و بردبار باشیم، در حقیقت کار ما چیزی جز آب در هاون کوبیدن نیست. به هر حال مراد بنده این هست که به شرطها و شروطها پیروزی حتمی خواهد بود، به شرطی که برنامه و طرح ما در روند اون برنامه های کلی خداوند برای هستی باشه. و یکی از خدمات بزرگ پیامبران الهی به ما آدمیان هم این بوده که درک ما رو از ساختمان عمومی این عالم تصحیح بکنن، به ما تعلیم بدن که این عالم کیهانی بر حق استوار هست، بر هوا و هوس آدمیان نمیچرخه و ما اگر در زندگی طالب کامیابی هستیم، طالب موفقیت و سعادت هستیم، باید رفتار خودمون رو با نظم عمومی عالم سازگار بکنیم، یک تناسبی برقرار بکنیم بین رفتار خودمون، برنامه ها و طرح‌های خودمون و حق و حقیقت با نظم عمومی این عالم. به هر حال اولین شکلی که این ظرفیت روحی و روانی صبر به خودش میگیره همین عزم جزم داشتن هست، یعنی امر دشوار و سخت رو به انجام رسانیدن و تجربه ها رو در نیمه راه رها نکردن. و اما شکل دومی که استفاده از نیروی صبر به خودش میگیره انتظار کشیدن هست. انتظار کشیدن نحوه دوم استفاده از این ظرفیت روحی روانی صبر هست. البته اینجا مراد از انتظار کشیدن دست روی دست گذاشتن و هیچ کاری نکردن نیست. مراد انتظار کشی انفعالی و منفعلانه هم نیست، بلکه وقتی که در ادبیات دینی ما گفته میشه که صبر خودش رو به شکل انتظار کشیدن هم متجلی میکنه، مراد این هست که سرشت عالم به گونه ای هست که اساساً میوه بعضی از تلاش ها دیر ظاهر میشه. لذا وقتی که آدم در زمین نهالی میکاره، در زمین زندگی خودش تخمی میکاره، او باید بداند که مدت زمانی طول خواهد کشید که اون دانه تبدیل به یک درخت میشه و بعدن اون درخت میوه مطبوع و مقبول خودش رو هم خواهد داد. لذا انتظار کشیدن به معنای واقف بودن به این حقیقت هست. لذا دیگه کسی که از چنین معرفتی و از چنین حکمتی بهره برده، دیگه با تأخیر در آمدن میوه عمل ناله و شکوه نمی کنه، شکایت نمی کنه. او منتظر میمانه تا اقدامات او، برنامه های او در زمان مقتضیش ثمر بده، به بار بنشینه. امیر المؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه همین تعلیم مهم رو برای ما داره. امام فرمود که آن کس که قبل از رسیدن بخواهد میوه را بچیند همچون کسی است که در زمین فرد دیگری زراعت می کند. زراعت کردن در زمین دیگران یک کار بی حاصل هست، حاصلی هم اگر داره برای غیر هست نه برای ما، یک کار عبث و بیهوده‌ای هست. اون کسی هم که درخت طرحی رو، درخت برنامه ای رو میکاره اما میخواد میوه اون رو نرسیده و کال بچینه، او هم داره یک کار عبثی انجام میده، کار بی حاصلی انجام میده، یعنی زحمات خودش رو به هدر خواهد داد. اون همه زحمت ها لاجرم میوه مطبوع و نیکویی هم برای او نخواهند داشت. لذا نباید عجله کرد، نباید عجول بود، باید اجازه داد که میوه طرح‌ها و برنامه‌هایی که ما در زندگی داریم در ظرف زمان پخته بشه و رسیده بشه. از قضا ما نمونه ای از این شکل دوم صبر، یعنی انتظار کشیدن رو در نزد مولانا میتوانیم سراغ بگیریم. اون کسانی که با نحوه سرودن مثنوی شریف آشنایی دارن میدانن که مولانای عزیز دفتر اول مثنوی رو در حدود سال 660 هجری به پایان برد، اما حدود 2 سال طول کشید که او توانست دفتر دوم مثنوی رو شروع کنه، یعنی بین ختم دفتر اول و آغاز سرودن دفتر دوم مثنوی یک دوران فترت 2 ساله‌ای قرار داره. روایت خود مولانا از این دوره فترت 2 ساله بسیار شنیدنی است. در انتهای دفتر اول مثنوی اگر رجوع کنید، در اون 7-8-10 بیت آخر مولانا پاسخ این سوال رو میده که چه اتفاقی افتاد که بین ختم دفتر اول و شروع دفتر دوم یک دوره فترت 2 ساله‌ای اتفاق افتاد. مولانا میگوید که من متوجه شدم که اون چشمه جوشان درون من گویی خشک شده. اون چشمه درون من دیگه اون زایندگی، اون بالندگی، اون فوران گذشته خودش رو نداره، گویی که ضمیر من اون چالاکی گذشته رو دیگه نداره. به خاطر همین هم بود که اون دوره فطرت پیش آمد. به عبارت دیگه گویی که خود مولانا میدانسته که توجه او معطوف به اموری شده که این وضعیت رو، این حالت رو در او ایجاد کرده. خود مولانا می‌فرماید که ای دریغا لقمه ای دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد. چقدر حکیمانه مولانا می‌گوید ای دریغا لقمه ای دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد. میگوید که توجه من به اموری معطوف شد در اون مواقع که اون جریان سیال، اون جریان مواج اندیشه های من رو کند کرد، باعث شد که دیگه در الهامات و واردات قلبی من بسته بشه. دیگه اون الهاماتی قبلا به من میشد، اون واردات قلبی که نصیب من میشد قبلا، دیگه نصیب من نشه. این در این خیر بر روی من گویی بسته شد. به عبارت دیگه گویی که مولانا 2 لقمه‌ای خورد و اون لقمه ها باعث شدن که دل او مردن، اونها دل او رو میرانیدند. بعدن مولانا میگوید که این لطف دل که از یک مشت گل ماه او چون می شود پروین گسل. مولانا می گوید که ببین که دل چقدر لطافت داره که با یک پرکاهی خودش رو می بازه. ببین که دل چقدر لطافت داره که با یک پرکاهی اصلاً معنویت خودش رو از دست میده. به خاطر همین هم هست که شما میبینید در سلوک عارفانه ما اینقدر تأکید میشه به مواظبت و مراقبت از دل، تا جایی که امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه به تصریح میفرماید که اون کسی که در زندگی سودای سربالا داره، طالب عروج روحی، معنوی و اخلاقی هست، باید بر خانه دل خودش یک پاسبانی رو برگماره که او مراقبت کنه چه چیزهایی وارد دل او میشه. مولانا اینجا همین تعلیم رو برای ما داره که ما باید مراقب باشیم، باید بدانیم که سرگرمی های ما، اشتغالات ما در زندگی بر جریان‌های معنوی درون ما تأثیر می‌گذارند. اشتغالات ما در زندگی بر جوشش فکری ما تأثیر می‌گذارند. مولانا هم به این حقیقت کاملاً واقف بوده. به خاطر همین هم هست که دریغ می‌خوره که نمی‌دونم کدام لذت مشروع یا نامشروعی اون چشمه جوشان وجود من رو خشکاند. به عبارت دیگه مولانا این تعلیم رو هم برای ما داره که بعضی موقع‌ها اشتغالات ما به چیزهایی که در شرع و در دین حلال هم تلقی شدن، مشروع معرفی شدن، در ما میتونن ایجاد غفلت بکنن. یعنی نه تنها سرگرمی‌های نامشروع بد هستن، بلکه بعضی اوقات گرفتاری و اشتغال فراوان به چیزهایی که در شرع جایز هم شمرده میشن میتونن در آدمی ایجاد غفلت بکنن. من چون وقت تنگ هست فقط یک مثال مختصری رو اینجا خدمت شما عزیزان میزنم. ببینید رزق و روزی حلال در دین جایز تلقی شده، یعنی ما میتوانیم به دنبال رزق و روزی باشیم، اشتغالات حرفه‌ای داشته باشیم، به شرطی که اونها با یک ضوابط شرعی جور در بیان، اون رزق حلال و طیب نامیده میشه. اما حالا شما تصور کنید یک کسی 20 ساعت در روز رو به دنبال رزق و روزی باشه. خب طبیعی هست که چنین فردی دیگه توجهش از بسیاری امور خوب دیگه برداشته خواهد شد و چنین فردی غفلت‌های زیادی هم خواهد داشت. به هر حال مولانا هم پی برده بود که پرداختن به اموری که هرچند حلال و مشروع هم بودن، زلال درون او رو گلالود کرده بود. در سه بیت انتهایی دفتر اول مولانا همین معنا رو برای ما آورده. او میگوید که سخت خاکالود می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن، تا خدایش باز صاف و خوش کند، او که تیره کرد هم صافش کند. صبر آرد آرزو را نشتاب، صبر کن والله اعلم بالصواب. یعنی من میدانم که دارم تاوان غفلت خودم رو میپردازم، اما اجالتاً دیگه داد و فریاد کردن هم برای من سودی نداره. اینجا من باید به انتظار بنشینم، بلکه خداوند اون آب تیره روان من رو دوباره صاف کنه. مولانا هم جوش و خروش نکرد، فریاد و شکوه نکرد، بلکه به انتظار نشست تا سرانجام 2 سال بعد بلبل طبع او دوباره برگشت و به سرودن مثنوی شریف دوباره اهتمام کرد. مولانا می دانست که در این عالم قوانینی برقرار هست و هر عملی که ما انجام میدیم به طور کاملا طبیعی یک نتایج منطقی رو هم به دنبال خودش خواهد داشت. این دنیا بر هوا و هوس آدمی نمیچرخه، لذا باید صبر کرد تا درخت عمل رفته رفته به بار بنشینه و به ثمر برسه. و این بصیرت مهمی هست که همه آدمیانی که از صبر بهره زیادی بردند این چنین بصیرتی رو لاجرم دارند. مولانا در مثنوی یک اشاره لطیف و عمیقی در این زمینه داره که اون هم بسیار شنیدنی است و اون درباره نسبتی است که بین صبر خداوند و آفرینش کائنات و هستی وجود داره. بسیار نکته لطیف و ظریفی رو مولانا اشاره میکنه. با تعنی گشت موجود از خدا، تا به شش روز این زمین و چرخ ها، ورنه قادر بود کو کن فیکون، صد زمین و چرخ آوردی برون. مولانا اینجا استشهاد میکنه به قرآن کریم که در اون دو مکانیزم عمده برای پدیدار شدن موجودات به امر خداوند معرفی شدن. یکی از اون دو مکانیزم به تعبیر عرفا کلمه خلقیه هست، یعنی کن فیکون، همونطور که در سوره مبارکه بقره آیه 117 آمده: و اذا قضا امرن و اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون. کن یعنی باش، فیکون یعنی می شود. و چون خداوند آفریدن چیزی را اراده فرماید، به محض آن که گوید موجود باش، پس موجود می شود. این مکانیزم اول هست. و اما مکانیزم دوم، شکل دوم پیدایش موجودات، پیدایش تکوینی و تدریجی هست که در قرآن کریم در چندین جا آمده که خداوند موجودات و کائنات رو اساساً به طور تدریجی خلق فرمود. فی المثل در سوره مبارکه اعراف آیه 54، سوره مبارکه یونس آیه 3، سوره مبارکه هود آیه 7، سوره مبارکه فرقان آیه 59 و سوره مبارکه سجده آیه 4. اگه شما به همه این آیات رجوع کنید میبینید در اونجا صحبت هست از پیدایش تدریجی کائنات و موجودات توسط خداوند. مولانا حالا اینجا داره یک نکته مهمی رو به ما تعلیم میده و میگوید که اگر در آفرینش، اگر خداوند میخواست در آفرینش موجودات کن فیکون میکرد، میگفت موجود باش و سریعا موجودات ظاهر میشدن، اما گویی خداوند از راه دیگری رفت، درنگ کرد، صبر کرد و تدریجا آسمان ها و زمین و موجودات رو خلق کرد. به عبارت دیگه مولانا میگوید که از همون ابتدای کار صبر با ساختمان این عالم عجین شده، صبر با فابریک این دنیا عجین شده. به عبارت دیگه صبر با طبیعت هستی تناسب و سازگاری داره. این سخن مولانا در حقیقت بیان کننده یکی از صفات خداوند در الهیات اسلامی است. همونطور که میدانید در الهیات اسلامی برای خداوند نام‌های نیکوی فراوانی معرفی شده، مثل نام الرحمن الرحیم. جالب اینجاست که یکی از نام‌های زیبای خداوند نام الصبور هست، یعنی خداوند بردبار و شکیباز، خداوند صبور هست. به عبارت دیگه خداوند به شکل صبور هم در این عالم ظاهر شده و باید گفت که عالم ظاهر تجلی صبر خداوند هم هست. ولذا اون کسانی که به خداوند تقرب می جویند به خداوند وصل میشوند، اونها هم از این ظرفیت صبر بهره بسیار زیادی خواهند برد. این همون حقیقتی بود که قبلا تحت عنوان ربط وثیق بین ایمان و صبر بنده بهش اشاره کردم. در حال وقت تنگ هست، اجازه بدید که یک مطلب کوتاه دیگه ای هم عرض کنم و صحبت رو پایان بدیم. همونطور که عرض کردم، صبر یک ظرفیت روحی و روانی هست، اما این یک ظرفیت ثابتی هم نیست، بلکه یک ظرفیتی هست که مشمول قبض و بسط میشه، کم و زیاد میشه. این قابلیت قبض و بسط، زیادت و کاهش صبر هم به واسطه این هست که اساساً صبر از جنس اراده هست. صبر از جنس اراده هست، یعنی ما آدمیان میتوانیم درباره صبر خودمون کاری بکنیم. بله، تک تک ما آدمیان با این ظرف صبر، با این ظرفیت صبوری و این استعداد پا به این جهان میگذاریم. هیچ کسی نیست که از مادر بدون این ظرفیت و استعداد صبر به دنیا بیاد. اما در این حال تک تک ما آدمیان هم میتونیم بر ظرفیت صبر خودمون اضافه کنیم، یعنی با یک تمرین هایی و با یک ممارست هایی میتوانیم صبر خودمون رو زیادتر کنیم و اون رو تقویت کنیم. برعکسش هم صادق هست، یعنی در اثر غفلت، در اثر تنبلی و سستی ممکنه که ظرفیت صبر ما کاهش پیدا کنه. در اسلام یکی از تمرین هایی که برای تقویت صبر پیش بینی شده روزداری هست. روزداری یکی از تمرین هایی هست که برای تقویت صبر در شریعت ما آمده. البته بسیاری از ماها نسبت به این نسبتی که بین صبر و روزداری برقرار هست وقوف کاملی نداریم، اما اجالتاً در متون دینی ما و از ناحیه پیشوایان و آموزگاران دینی ما تأکید فراوانی شده به این نسبت بین صبر و روزداری. مثلا در احیاء علوم دین ابو حامد محمد غزالی یک حدیثی رو از پیامبر اکرم آورده که فرمود از صوم نصف و صبر، یعنی نیمی از روزداری در صبر هست. به عبارت دیگه، به تعبیر زیبای پیامبر اکرم، ماه مبارک رمضان یک مجالی رو برای انسان مؤمن فراهم میکنه که بر ذخیره صبر خودش اضافه کنه. لذا اون کسی که یک ماه روزداری میکنه اما هنوز خیلی زود جوش میاره و در برخورد با سختی ها و دشواری های زندگی متزلزل میشه و تجربه های خودش رو رها میکنه، این چنین فردی نصیبی از روزداری راستین نبرده. به هر حال بین عبادات، مناسک شرعی و همینطور زندگی و حیات معنوی یک ربط وثیقی برقرار هست. ببینید، عبادات و مناسک شرعی فی نفسه ارزشی ندارن، ارزششون به این هست که تا کجا باعث تعالی معنوی و اخلاقی ما بشن. به هر حال با توجه به این مطلب، اگر ما یه جدولی تهیه کنیم که در یک ستونش عبادات شرعی باشن و در ستون دیگه فضیلت‌های اخلاقی، لاجرم روزداری در ذیل فضیلت صبر خواهد بود. به عبارت دیگه، یکی از روزداری و آدابی که در اون وجود داره، مثل نخوردن و نیاشامیدن، اینها همگی از مصادیق صبر هستند و از طرف دیگه‌ای به صبر آدمی هم کمک می‌کنند. ما از این گونه تمرینات در شریعت برای تقویت صبر خودمون باز هم میتوانیم امور دیگری رو سراغ بگیریم، اما به علت ضیق وقت باید صحبت رو در همینجا بنده خاتمه بدم. صحبت شیرین صبر نیمه تمام ماند. با عنایت خداوند در برنامه آینده بحث صبر رو با هم دنبال خواهیم کرد. امیدوارم که عرایض بنده در این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. برای همه شما عزیزان از بارگاه خداوند صبر فراوان آرزو می کنم و تا نوبت بعد همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.